خدایا تو به مهربونی خودت گناهان همه ما رو ببخش و بیامرز.
خدای من نه آنقدر پاکم که کمکم کنی و نه آنقدر بدم که رهایم کنی. میان این دو گمم، هم خود را و هم تو را آزاد.
خدایا میگم به هم رحم کن، خودت خیلی خیلی از چیزها رو اون بهتر از من میدونه. سالهاست من اینو فهمیدم، پس در نتیجه هیچ وقت چیزای بزرگ و یا اینکه غیر ممکنه رو ازش نمیخوام.
اللهم اجعلنی من جندک فإن جندك هم الغالبون واجعلنی من حزبک فإن حزبك هم المفلحون.
اصحاب عرفان، عرفای واقعی توی همچین حالتهایی نسخه قشنگی دارن. میگن که حبیبا لختی از خواب گران برخیز و راه رسم عاشقان درگاه را برگیر و دست روی از این عالم ظلمت و کدورت و شیطانیت شستشو کن و پا به کوی دوستان نه، بلکه به سوی کوی دوست حرکتی کن.
خداوند داده دیوانم ده، خدایا به صحرای غمت کشانم ده. خدایا خداوند داده دیوانم ده، خدایا به صحرای غمت کشانم ده. خدایا مرا محو جمال خیش فرما، مرا محو جمال خیش فرما.
خدایا تو را سپاس میگویم، تو را سپاس میگویم به خاطر دعاهایی که مستجاب میکنی، همان دعاهایی که روزها و شبها برای برآورده شدنشان دست به سویت برداشتم و در محضرت ایستادم.
خدا را شکر میکنم به خاطر تن سالم، به خاطر همه نعمتی که به ما داده، بتونیم شکرگزارش باشیم.
يا راسق البرايا.
خدایا تو را سپاس برای تمام نعماتی که به من ارزانی داشتی، هرچند نمی توانم شکر همه نعمتهای آشکار و نهانی را که به من عطا کرده ای به جای آورم.
اله من، تو را سپاس به خاطر آرزوهایی که برآورده نمی سازی، زیرا تو بر همه رازها و نیازها آگاهی و خیر و صلاح مرا بهتر از من می دانی. دنیا سرای آزمایشه، معبر نه مقر، وسیله برای تحصیل سرنوشت نه هدف، پلی برای رسیدن به صراط قیامت و حضور در محضر رب العالمین و جای نگرانی و احساس خطر، نه جایی که قرار و امنیت درش الزاماً پیدا بکنی، نه جایی که به عنوان قرارگاه و استراحتگاه بهش دل ببند. درگیرش نشیم که حب اصلی محبوب ازلی و ابدی ماست. الهی و ربی من لی خیرک.
در اغلب مواردی که در کلام معصومان علیهم السلام سخن از دنیا به میان آمده، انسانها را از فریب آن برحذر داشتند. چنان که امیر بیان علی علیه السلام فرمودند، از دنیا حذر کنید که دنیا بی وفا و پر مکر و فریب است. بخشنده ای خسیس و پوشاننده ای برهنه کننده است.
ای عالم کرده پیدا راز پنهان مرا، من کیم که چون تویی بویی رسد جان مرا. ای عالم کرده پیدا راز پنهان مرا، من کیم که چون تویی سد جان مرا. جان و دل پر درد دارم، هم تو در من می نگر. جان و دل پر درد دارم، هم تو در من می نگر. چون تو پیدا کردی این راز پنهان مرا، چون تو پیدا کرده ای این راز پنهان مرا. چون تو میدانی که درمان من سرگشته چی، چون تو میدانی که درمان من سرگشته چی، دردم از حد شد چه میسازی تو درمان مرا، دردم از حد شد چه میسازی تو درمان مرا.
میان ما و شما عهد در ازل رفته است، هزار صبح برآید همان نخستینی یا حق.
پایان راه صحبت با خدا، آغاز سلام به صحبت‌های بعدی است. شما رو به صاحب کلام و سلام می سپاریم.
خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز می‌کنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس با
حضرت آقا، چه مدت قصد اقامت دارن؟
این بستگی داره به جاذبه تهران و پذیرایی گراند هتل.
تو بیا مگر این روز را غریب نشه.
حالا منم اولش لاله‌زار بودم.
بغلده
و صدای پایتخت
صدای نازت توی خیال
رادیو تهران،
صدای ما رو از استدیوی
رادیو تهران، رادیو پایتخت. شبکه رادیوی تهران.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره تنوع مخاطبین روایات فوق العاده مهمی ما داریم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید اگر شما بدونید آدم‌ها چقدر با هم متفاوتن، لا یلوم احدون احدا، احدی احدی رو سرزنش نمی‌کنه. یعنی این که ما یک گناهکار ببینیم بخوایم سرزنشش بکنیم صحیح نیست. جدا از این که سرزنش اساساً کار درستی نیست، حتی اگر طرف واقعا مقصر باشه، حتی اگر لازم بشه نهی از منکر بکنیم، حتی اگر لازم باشه موعظه بکنیم، تذکر بدیم، باز سرزنش کار پسندیده ای نیست. جدای از این اصلا بعضی ها جای سرزنش ندارن، به این دلیل که تقصیر خودشون نیست، ظرفیتش بیشتر از این نیست. شما از بعضی از افراد ضعیف الایمان مثل بنده ممکنه اصلا نباید انتظار داشته باشید بیشتر از این ایمان رو. در برخی از روایات می‌فرماید ظرفیت ایمانی افراد به 10 قسمت تقسیم میشه یا 7 قسمت. بعد کسی که ظرفیت ایمان 2 رو داره، یعنی 2 برابر ظرفیت داره نسبت به اون کسی که ظرفیت ایمانش 1 هست، ایمان خودش رو بخواد تحمیل کنه به اون ظرفیت کمتره، او رو کافر میکنه. در روایات آمده است که به عهده اوست که این رو دوباره از کفر در بیاره به ایمان برگردونه و مقصر خواهد بود. یعنی گاهی از اوقات شما به عنوان یه فرد دارای ایمان قوی یه جور برخورد میکنی با یه کسی که دارای ایمان ضعیفه، که اون کلن از ایمان خارج میشه. یا درباره عقل، ماها گاهی از اوقات یک مطلب عقلانی معقول رو ممکنه بگیم که تو چرا آخه قبول نمی کنی، در حالی که او ظرفیت عقلیش بیشتر از این نیست. و در مورد عقل مالند ایمان ظرفیت ها متفاوت هست. یا در مورد گرایش های آدم ها و گناهان و رفتارهای خوب آدم ها، بعضی از افراد رفتارهای خوبشون رو نمیشه تحسین کرد، ژنتیک اینجوری هن. مثل یک کسی که صفت تواضع از مادرش از پدرش به ارث برده. حالا ما نباید هی این فرد رو تشویق کنیم مغرور بشه، فکر کنه که یکی از فضائل خیلی بالا رو برخوردار هست. یا مثلا بعضی ها هستن یه صفت ذمیمه ای رو بالاخره به صورت ناخواسته دارن، ارثی بهشون رسیده، نباید او رو مذمت بکنیم به طوری که مأیوس بشه. ما چون مخاطب شناسیمون قوی نیست معمولا افغرور میکنیم یا مأیوس، خوبها رو مغرور میکنیم بدون این که بسنجیم آیا خوبی او در اثر تقواست یا نه، بعدها رو مأیوس میکنیم بدون این که ظرفیت سنجی کرده باشیم که چقدر خود اونها مقصر هستن. لذا واقعا کار تبلیغ، اونجایی که پای موعظه و نصیحت و اونجایی که کار سازندگی میخواد انجام بگیره و اینها، کار فوق العاده سختیه. ذاکرین اهل بیت هم مبلغین دین هستن و دارن به تبلیغ میپردازن. پس در نظر گرفتن تنوع آدمها خیلی خوبه. به همین دلیل بنده پیشنهادم این هست ذاکران اهل بیت با انواع و اقسام افراد معاشرت داشته باشن، معاشرت هایی یک مقدار از نزدیک، یک مقدار معاشرت هایی که بهتر بشه اونها رو بشناسن. اگر یه جوان لاوبالی رو دیدید، او رو باهاش از نزدیک صحبت کنید، دفعه میبینید چه گوهرهای خوبی در اندیشه در احساس او موجود هست. جدا از این که خود این ارتباط مفید از این جهت که برای اون فردی که ممکنه لاوبالی باشه عامل جذبش بشه، برای سعه صدر پیدا کردن این ذاکر، این مبلغ لازمه، این ارتباط‌های گسترده و متنوع که انواع و اقسام آدم‌ها رو بشناسه. مثلا یه کسانی هستن مثلا روزه و هیئت و اینا رو از ابدا قبول ندارن، شما یه مقداری باهاشون حتی با همین افراد نشست و برخاست بکنید، بگو بخند داشته باشید، از نزدیک حرفاشون رو بشنوید، یه دفعه می‌بینید جهان تازه‌ای در مقابل اندیشه شما باز میشه، تازه دلیل پیدا می‌کنی، احیانا بخواید اینجور افراد رو متقاعد کنید، تازه متوجه میشید که این افراد بعضیاشون هستن که یک نادانی‌ها و سوء تفاهم‌های موجب مخالفتشون شده با در واقع محفل اهل بیت. اصلا خوب نیست یک ذاکر اهل بیت روابطش محدود بمونه در چند نفری که دور و برش هستن و خیلی قبولش دارن، خیلی با هم در واقع در مسیر سلوک معنوی و ولایی همداستان هستن، دیگران رو هم باید دید. ما در نماز جماعت یک اصطلاحی داریم، میگیم امام جماعت باید رعایت بکنه از عفو مأمومین رو. یعنی شما وقتی که میخواید نماز بخونید، مثلا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نماز میخوندن، یه بچه‌شون میکرد گریه کردن، مادرش مثلا تو اون جمع بود یا پدرش، زود نماز رو جمع میکردن. رعایت از عفو مأمومین لازمه. شما نباید نماز مفصل بخونی، حالی کسی طاقت نداره، پا درد داره، باید او رو رعایت بکنی که ضعیف‌تر هست. اگر مبلغ یا ذاکر اهل بیت او هم از عفو مأمومین رو رعایت بکنه، اون وقت در دوباره کاری که انجام میده، ارائه‌ای که میده، خیلی تأثیرات خواهد داشت. من میبینم برخی از ذاکران اهل بیت در روز خواندن، در تهییج افکار عمومی که مقابلشون هستن به عنوان مخاطب، بهترین هایی که خیلی آمادگی دارن و جلوشون هستن نگاه میکنن. حالا یه نفری کنار ایستاده، اصلا برای اولین بارشه، داره میاد جلسه، تصمیمم نداره دیگه بیاد جلسه، سعی کنیم با یه ادبیاتی گفتگو کنیم، اونم منزجر نشه، اونم به اصطلاح بدش نیاد. رعایت کردن از عفو مخاطبان این تمسخرها و سوء تفاهمها رو کاهش میده. بعضی از اوقات باید روزه خون برای این چند نفری که این جلو هستند و خیلی آمادگی دارن، با اشاره شما متأثر میشن، مطلب رو میگیرن، و تو همون اثنا باید یه نگاهی هم بکنی به اون کسی که بیرون وایساده، نمیخواد بیاد اصلا داخل. حالا مثلا خانوادهش اجبارش کردن، آقا بلند شو بریم، یا اومده یه حاجتی داره، زیاد نمیخواد از نزدیک ارتباط برقرار کنه، او هم باید در نظر گرفته بشه. در نظر گرفتن انواع مخاطبان خیلی کار سنگین، دشوار، یا اگر کسی مهارت داشته باشه نیاز به مهارت‌ها و تدبیرهای پیچیده است که به مرور زمان البته آسون میشه. خب این نکته اول تقریبا در مورد تنوع مخاطبان که باید بهش توجه کنیم، و نکته دوم توجه به از عفو مأمومین به مخاطبانی که در ارتباط باهاشون نیستیم. اینجا باید یه نکته ای رو اضافه کنم. شما برخی از مخاطبان رو که ممکنه مثل این مخاطبان از نزدیک جلوی جلسه نشستن، همه اینجوری متأثر ممکنه نشن، ممکنه بعضی ها با یه دلایل دیگه‌ای، با یه زوایای دیگری که تو روزه باز می‌کنید، با یک زبان حال‌های دیگری متأثر بشن. ضمن اینکه همه هم متأثر شدنشون به ناله زدن و گریه کردن و اینها نیست، مثلا یه کسی هست میاد توی جلسه یه ذره عمیق فکر می‌کنه، بعد میاد بعد از جلسه از شما تشکر می‌کنه، اصلا گریه هم نکرده، میگه تو روزت نکته ای گفتی خیلی تکون داد منو. ببینید، نه متأثر شدن همه یه مدله، نه همه به یه دلیل متأثر میشن. ما اینها رو باید در نظر بگیریم. مردم رو اگر باشون ارتباط داشته باشون، خودشون به ما میگن به چه دلیلی متأثر میشن. بنده سالها بوده که مثلا ظهرش دانشگاه تهران منبر میرفتم و روزه میخوندم، شبش مهدیه تهران. خب هر دوش در فضای تهران هست، ولی خب محیط دانشگاهی با محیط محله مهدی تهران رو حتما در نظر دارید، یه تفاوت‌هایی داره. خب من گاهی از اوقات میشد در یک مناسبت، روز شهادت حضرت قاسم، روز شهادت حضرت علی اصغر، یعنی روز مناسبتی، روز این روزه هست. یک روزه رو میخوندم میدیدم عکس العمل ها چقدر متفاوته. اینجا برای کدوم قسمت از روزه متأثر میشن، اونجا برای کدوم قسمت از روزه، و کاملا متفاوت، هر دو با صفا. ولی خب اون یک اندیشمندی است که دوست داره همه مسائلی که میشنوه تجزیه تحلیل علمی بکنه و بعد متأثر بشه ازش. اینجا با اونسها و الفتها بیشتر کار داره و چیزایی که معنوسه براش. اگه امر نامعنوسی رو مطرح بکنی حتی میگه آقا فکرم اصلا پرت شد و توجه هم از بین رفت. پس ما به عنوان روزخان، به عنوان ذاکر اهل بیت که دنبال این هستیم که مردم متأثر بشن، مردم خودشون یعنی دوست دارن، ما نمیخوایم اونا رو به زور متأثر کنیم، دوست دارن برای ابا عبدالله الحسین عشق بریزن. لذت معنوی فوق العاده ای داره، ارتباط قلبی صمیمانه و مخلصانه ای انسان با اهل بیت برقرار میکنه، نور خلوصش رو آدم احساس میکنه وقتی عشق میریزه برای مصائب اهل بیت. خیلی فوق العادگی داره روزه. خب مردم میخوان متأثر بشن و ما میخوایم در این زمینه خدمت بکنیم، باید یادمون باشه افراد به دلایل مختلف متأثر میشن و تأثر افراد متفاوته. بعضی وقتا ما فکر میکنیم تأثر حتما به داد زدن، حتما به گریه کردن. واقعا اینطور نیست. ممکنه یک کسی یه لبخندی بزنه، یه سری تکون بده، عالی ترین نوع تأثرش باشه. همونجور که تو روایات هم فرمودن نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم مهولنا عباده. مثلا ببینید بعضی از روزه ها هست واقعا اشک آدم رو جاری نمی کنه، فریاد آدم هم بلند نمی کنه، آه انسان رو، آه جگرسوز از انسان می طلبه، آدم به هم می ریزه ولی نه گریه می کنه نه داد می زنه، آه می کشه، به خودش می پیچه. این رو تو روایات فرمودن، فقط گریه نیست، فقط عشق نیست، نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم حولنا عباده. خب پس ما با توجه به انواع مخاطبین، به انواع تأثرها باید توجه کنیم، برای هر کدومشون جداگانه برنامه‌ریزی کنیم، و به انواع بفرمایید عواملی که میتونه انواع افراد رو متأثر بکنه. اگر ما به اینام توجه نکنیم میدونید چه اتفاقی میفته دیگه. بعضی از روزه ها هیچ وقت خونده نمیشه، کما این که بنده همیشه اینو عرض کردم خدمت زاکرین ارجمند که خب حضرت زینب سلام الله علیها بیشتر به خاطر برادر خواهری اینقدر مصیبت براشون سنگین بود و عظمت مصیبت این بانوی بزرگ کربلا رکن رکین عاشورا سنگینه، یا به خاطر اینکه میدیدن امام زمانشون رو دارن جلوشون به شهادت میرسونن. تو چگونه تحمل کردی امامت رو جلوت به شهادت برسونن؟ مسلم وجه دوم، از هر کی میپرسیم میگه وجه دوم اهمیتش بیشتره. بالاخره خواهر زیاد داغ برادر دیده، ولی ایشون داغشون از این جهت سنگینه که دارن داغ امامشون رو میبینن. کیپ تحمل میکنه از مؤمنین معمولی که امامش رو جلوش بزنن؟ حالا اینکه ایشون که عقیله بنی هاشم و دختر امیر المؤمنین، آن دختری است که زینت پدر است، چجور تحمل بشه؟ خب ببین اینو همه میدونن ولی کمتر روزش خونده میشه، کمتر بهش توجه میشه. شاید از چیزهایی است که میگه من اگر